بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مباحثی که در طی ایام و جلسات گذشته درباره برهان نظم مطرح کردیم تا اینجا درباره چند محور عمده انجام گرفت که یک مرور کوتاهی به اینها اگر داشته باشیم به نظرم مفید. یکی دو تا بحث مقدماتی بود، اولا درباره معنا و مفهوم نظم و اقسام آن یک مقداری بحث کردیم و همچنین جایگاه برهان نظم را در الهیات اسلامی و الهیات مسیحی بررسی کردیم. در مرحله سوم به تبیین برهان یا تقریر برهان پرداختیم، اون گونه ای که هم در بین متکلمین اسلامی و هم مسیحی این برهان تقریر شده بود. تقریر برهان را عرض کردیم و در مرحله چهارم به بررسی شبهاتی که بر این برهان وارد شده پرداختیم. اشکالات یا شبهات برهان عمدتاً ناظر به دو مطلب و دو مقوله هستند. یکی مربوط به ملازمه بین وجود نظم و وجود ناظمی که دارای علم و دارای انتخاب و اختیار است، که این ملازمه را انکار کرده بودند. در واقع مقدمه کبرای استدلال، مقدمه دوم. این مقدمه اول را که وجود نظم در جهان طبیعت کسی انکار نکرده، یعنی حتی ماتریالیست ها اصل وجود نظم را قبول کردند. بالاخره عالم طبیعت قانونمنده. اما اشکالاتی که مطرح شده قسمتش مربوط به مقدمه دوم برهانه که همان ملازمه منطقی و عقلی بین وجود نظم، مخصوصا نظم قایی، و ناظمی که دارای علم و طرح و انتخاب و اختیار باشه. قسمتی از اشکالات مربوط به این بود، شاید بیشتر اشکالات متوجه این مقدمه بوده که بحث کردیم. گاهی گفته بودن این مقدمه‌ای که شما بیان میکنید تمثیل است، تشبیه است به نظم مصنوعی و بشری. گفتید همونطوری که در نظم مصنوعی و بشری هر جا که نظم هست ما میفهمیم که ناظم دارای عقل و دارای شعور و آگاهیه، پس در عالم طبیعت هم که نظم هست به این مطلب پی میبریم. مناقشه کرده بودن که این تشبیه درست نیست، قیاس محل فارغه، که اینا را جواب دادیم. البته دارم مرور میکنیم فهرست بحثا را عرض میکنیم. و گاهی هم گفته بودن نقض وجود داره، یعنی این سخن شما منقوض هست، موارد نقض داریم، که از جمله موارد نقض افعالی که از بعضی از موجودات زنده، حیوانات، مخصوصا در بین حشرات مثلا موریانه یا زنبور عسل و امثال اینها صادر میشه بسیار پیچیده است، نظم پیچیده هست، اما علم و آگاهی نیست، انتخاب نیست. این هم یک شبهه بود که باز متوجه مقدمه دوم استدلال بود. اینا رو بحث کردیم، بررسی کردیم و نهایتاً اشکال مهمتری که جدیدتری که مطرح کرده بودن بر اساس داروینیسم و انتخاب طبیعی بود که با توجه به این نظریه علمی تبیین نظم طبیعی، نظم در عالم، احتیاج به دخالت علتی که دارای آگاهی و دارای علم و انتخاب باشد نیست. خب این را هم که مفصل تر کردیم، بررسی کردیم. بنابراین تا اینجا اشکالات یا شبهات ناظر بود به مقدمه استدلال، مقدمه دوم استدلال یا برهان نظم. در نهایت به اشکالات دیگری رسیدیم که اینها، البته اینها در لابلای بحث هم بعضی رو گفتیم، جور دستبندی نکرده بودیم ولی الان داریم دستبندی میکنیم، که اشکالات یا شبهاتی ناظر به نتیجه برهانه، یعنی بعد از قبول هر دو مقدمه اشکال کردن به نتیجه‌ای که از برهان به دست میاد. اون نتیجه هم، یعنی اون اشکال هم عمدتاً به این برمیگرده که برهان یا دلیل نظم بعد از این که ما اون را بپذیریم از عهده اثبات عقیده خداپرستان یا همه عقاید خداپرستان درباره وجود خدا بر نخواهد آمد. این که خداوند یکتاست، یگانه است، بی همتاست، این که علم او و قدرت او نامتناهی است و بی نیازه، غنی مطلق است، و این که مشیت او، اراده او در عالم همواره تأثیر گذاره، و این که این نظام نظامی است بر پایه عدل و بر پایه حکمت استواره، یعنی حکیمانه است، عادلانه است، و امثال این گونه اعتقادات. اشکال هم متوجه اینه که یعنی این دلیل یا این برهان بعد از اینکه ما بپذیریم نمیتونه اینها را اثبات بکنه. حالا به انهای مختلف این اشکالات را گاهی مطرح کردن. محصلش اینه، همین هست که عرض کردم، که در نهایت برمیگرده به دو مطلب. یعنی کل این شبهات با تعابیر مختلف درباره نتیجه برهان نظم به دو مطلب برمیگرده، که این برهان نمیتواند اثبات کند که خداوند کاملترین و عالیترین موجودی است که عقل میتواند تصویر کند، این را اثبات نمیکنه. از نظر الهیین و خداپرستان، مخصوصا خداپرستانی که موحد هستند و ادیان پیرو و ادیان وحیانی‌اند، اینها خدا را موجودی می‌دانند که برترین موجوده، برترین کمالات را داره، یعنی عقل مافوقه نمی‌تونه تصویر کنه. پس این برهان نمی‌تونه این اعتقادات را اثبات کنه. مطلب دوم این است که از نظر الهیین و خداپرستان عالم وجود، یعنی خصوص این عالم طبیعت، کاملترین عالم ممکنه. این دیگه از این طرح بهتر نمی شود. بهترین طرحی که می شده است، امکان پذیر بوده، اون را خدای متعال طراحی کرده و این جهان را بر اساس او خلق کرده. برهان نظم این را هم نمی تونه اثبات بکنه. مخصوصا با اون چی که ما از آن، یعنی اون چی که معمولا از آن به عنوان شرور تعبیر میشه، یعنی بحث شرور در رابطه با برهان نظم ناظر به این مطلبه که این عالم بهترین طرحی نیست که میشد از این بهتر همین عالم ایجاد بشه ولی نشده. لذا از اینجا ما میرسیم به مسئله شرور، این که عرض کردیم یه چیزی به نام شبهه یا اشکالی به نام شرور مطرح کردن، ناظر به این مطلب می شود که این عالم با توجه به پدیده هایی که ما به اونها شر می نامیم، حالا شرور طبیعی یا شرور اخلاقی، هر دو قصه رو مطرح کردن، در این عالم بالاخره هست. این انسان ها هم گناه که می کنن شر اخلاقی از اونها صادر می شه. در خود طبیعت هم که نابسامانی ها یا شرور طبیعی هست، مثل زلزله ها و طوفان ها و حتی اینکه موجودات یکدیگر را می‌خورند، به هم آزار می‌رسانند و بیماری هست، آفات هست و امثال اینا. میگن که با توجه به این پدیده های شر و شرور طبیعی و اخلاقی، ما نمیتونیم بگوییم این عالم کاملترین طریقی که میشده است پیاده شده، پس این عقیده الهیین با مشکل مواجه میشه. و از طرفی وقتی که فعل ناقص شد، یعنی نتونستیم بگیم که این عالم کاملترین عالم ممکن است یا نظمش بهترین نظمه، پس خالق آن و پدید آورنده آن هم برترین نیست، اونم برترین خالق و برترین آفریدگار نیست. بحث خیرخواهی خدا که چرا این شرور را اجازه داده که به وجود بیان و باشن، در طرح او چرا اینا هستن، اینا منشأ دردن، منشأ ناراحتی هن، هم برای انسان هم برای غیر انسان. وانگهی خدای متعال یعنی آفریدگار جهان مگر حکیم نیست؟ مگر این نظام را قایتمند طراحی نکرده؟ خب شرور با این در تعارضه، یعنی مانع از این است که پدیده های طبیعی یا انسان به قایت های وجودی خودشون برسن. پس با اصل حکیمانه بودن و قایتمند بودن جهان هم به صورت تمام عیار معارضه داره، نه اینکه اصل قایتمندی نیستا، اما ایدئال نیست، یعنی اون حد عالی نیست. پس نتیجه میگیرن که با توجه به پدیده شرور، ما نمیتوانیم خدا را به عنوان کاملترین موجود، مثلا از نظر علم، از نظر قدرت، از نظر خیرخواهی، از نظر حکمت، حتی از نظر یگانگی و بیهمتایی، نمیتوانیم چنین خدایی را ما بپذیریم. پس نتیجه اش این میشود که هم برهان نظم یه طوری به چالش گرفته میشود که اگر کسی بخواد از نظم عالم به خدا برسه، به خداشناسی برسه، که برهان نظم این راه را طی میکند، پس این راه راهی نیست که ما را به باورهای مورد قبول الهیین برساند. این شبهه شرور از این جهت با برهان نظم در تعارضه. ولذا بعضی از فلاسفه دین، بعضی از کسانی که به این مباحث پرداختن، بحث شرور را درباره برهان نظم آوردن. مثلا از جمله این آقای همون جان هاسپرز که خدمتون عرض کردم، در کتاب فلسفه دین اونجایی که برهان نظم را بحث کرده، بعد به این شرور پرداخته، یعنی شبهه شرور را ایشان به عنوان معارض و مزاحم برهان نظم آورده. بله، البته اگر مقصود این باشد که اساس صغرا و مقدمه اول را منهدم میکند، نه، یعنی غرضشون این نیست که اصلا ما نظم طبیعی در عالم نداریم، اینقدر نمیگن که اساس برهان مخدوش بشه، ولی اینکه ایدئال باشه، تمام عیار باشه. نظم به قول ایشان میگوید، حالا تعبیر ایشون اینه، موید برهان نظم دنبال اثبات نازم خیرخواه است. پس این نظم باید سراسر خیر باشه تا بشود نازم خیرخواه را ازش درآورد. اگر نظمی است که با شر آمیخته شده، نظم هست اما شرور هم هستن، پس اون نظم تمام عیار و خالص و یک دست نیست. نتیجهش میشد که درباره نتیجه، یعنی در واقع نتیجه این استدلال، اون چیزی نیست که الهیین میخوان، بعضی ها عرض کردم خدمتون بحث شروع را ضمن در ذیل برهان نظم آوردن، مثل همین آقای جان هاسپرز در کتاب فلسفه دین. هیوم هم ظاهرا همین کار کرده، دیوید هیوم هم در اون کتابی که درباره گفتگوهای درباره دین طبیعی دارد و این بحثا رو مطرح کرده، ایشون هم شروع را در بحث برهان نظم آورده. اما بعضی از فلاسفه دین یا منتقدین یک باب جداگانه ای را گشودن و بحث شروع را گاهی ذیل عنوان ادله علیه خدا، یعنی یه فصلی گشودند، ادله له، ادله ای که اثبات بکند وجود خدا را، بعد یه فصل دیگری باز کردن به عنوان ادله علیه، و در ادله علیه عمدتاً به همین بحث شروع پرداختن. مثلا در این کتابی که کتابی است در اختیار هست و معمولاً تدریس هم میشه در بعضی مراکز علمی به نام عقل و اعتقاد دینی، سه چهار نفر اینا نوشتن، ایشون به همین سبک عمل کردن. یعنی اول در یک فصلی ادله اثبات وجود خدا را آوردن، مثل برهان امکان وجود، برهان حدوث و همچنین این برهان نظم. بعد رفتن سو یک فصل دیگری به عنوان ادله علیه مطرح کردن. اینا اینجوری وارد شدن. جان هیک هم در کتابش همین سبک عمل کرده. ایشون هم کتابی دارد به نام فلسفه دین، در یک فصلی ادله وجود خدا را آورده، یک فصلی همین شروع را به عنوان دلیلی مزاحم، دلیل علیه آورده. پس در حاصل حرف این شد که در آثاری که در این بحث‌های خداشناسی مطرح شده، به خصوص غربی ها در آثار فلاسفه و متکلمین غربی مسیحی، هر شود که این بحث شروع دو جا مطرح شده به دو سبک، یکی ذیل برهان نظم به عنوان معارض برهان نظم به لحاظ نتیجه، یکی هم به عنوان یک بحث مستقلی دلیل معارضه اصطلاحاً میگن، یعنی در مقابل الهیین و خداپرستان. خب این اجمالاً این گزارشی بود که عرض کردم، هم خلاصه بحث‌های قبل رو فهرستوار گفتیم و هم نحوه ورود به این مسئله شروع که در الهیات مطرح شده. خب ما البته یک جواب کلی میتوانیم بدیم، از این بگذاریم. یعنی اگر ما بنا باشه که بخواهیم در حد یک پاسخی به شبهه شروع در برهان نظم جواب بدیم، میتونیم یک جواب کلی بدیم. قبلا هم گفتیم وان این که اصولا برهان نظم در صدد اثبات همه دعاوی و عقاید الهیین درباره خداوند نیست. شما انتظارتون بیجاست. برهان نظم در صدد این است که عقیده شکاکان و عقیده ملحدان را درباره جهان طبیعت ابطال بکنه. به قول مرحوم شهید مطهری، ما را به دروازه ماورای طبیعت وارد بکنه که بله این طبیعت به خودش متکی نیست، معلول مخلوق آفریدگاری داره، اما حالا اون آفریدگارش چه صفاتی دارد، اجمالا علم به قدری که جوابگوی این نظم باشه داره. یعنی این مقدار را این برهان به ما میگه، قدرت به مقداری که از عهده این نظم جهان برایت علال قاعده داره، خیرخواهیش در حدی که این خیرات عالم را توجیه بکنه داره، اینا را این مقدار داره. اما حالا نامتناهیست در کمالات و قدرت او نامتناهیه، علم او نامتناهیه، همتا نداره، بی نظیره، بی مانند ازلیه، علمشد غنی محضه، غنی مطلقه، بسیطه، اجزا نداره، اینها را دیگه این برهان در صدد نیست. پس این که بگوییم حالا این شرور هستن، آقا شرور میگوید که این طرح عالم عالی ترین طرح نیست، بهترین نظم ممکن نیست، خب فرض کنیم نباشه، برهان نظم که نمیخواست این را اثبات بکنه، خب همین مقدار که شما قبول بکنید این عالم منظم قانونمنده و نظمهای قایی هم داره، من به هدف میرسم. پس این در عبودی من نیست، جای دیگه بسابتش. این که نمیتواند اثبات بکند که خالق و ناظم جهان نامتناهیست، ازلیست و این گونه صفات کمال، بسیار خوب، من که در مقام این نبودم که اون هدفی را که من داشتم، یعنی برهان نظم میگه اون قرضی و هدفی که من داشتم نتیجه شد، شرور باشه نباشه، این اشکالاتی که شما میگید وارد باشه نباشه، به من ربطی نداره. پس اگر دقت بفرمایید، اگر شبهه یا اشکال شرور، حالا چه شرور اخلاقی چه شرور طبیعی، غرض این باشه که برهان نظم را مخدوش بکنه، نه برهان نظم اون رسالتی که دارد با شرور هم برآورده می شود. میتونیم یه جواب کلی اینجور بدیم، ما عبور کنیم، بحث ما در برهان نظم بود. اما اگر نه، فراتر از این باشه، مثل اون فیلسوفانی که جدا مطرح کردن، ببینید نظم پیچیده رو که منکر نیستن، قبول دارن که خود دستگاه وجود انسان، دستگاه بینایی، شنوایی، سایر موجودات زنده، اینها بسیار پیچیدن و خودشون مقرن به این که قابل مقایسه نیست با این چیزهایی که مصنوعات بشری هست، خیلی مراتب از اینا بالاتره. و در نتیجه اگر اون اشکالات رو عبور کردین، یعنی از اون اشکالات ناظر به مقدمه استدلال که مقدمه کبرا بود، اگر از اون عبور کردیم، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود ناظمی است که از نظر علم و قدرت خیلی قویه، منتها اونی که الهیون میگوین نیست، چون الهی میگن نامتناهیه، ازلی، ابدی، غنی محض، بسیط الذات، ترجمه می‌کنید، میگن از عهده این بر نمیاد. نه اینکه یک موجودی است که در سطح مثلا علم مقدمات و ایناست، نه، قبول دارن که علم بسیار قویی باید باشه، قدرت بسیار قویی که جوابگوی این نظم عالم باشه، نامتناهی نیست، بلا نه اینکه خیلی ساده باشه. ببین نه اینجور نیست. اولا خود این مثلا زلزله یا طوفان یا سیل یا حتی سایر شرور در طبیعت رخ میده، اینها هم ثابت مندن، بی قانون نیستن، اینها هم قانون مندن، لذا میشود اونها را شناسایی کرد، پیشبینی کرد. بله، عرض میکنم همین، بله درسته. پس اولا اینجور نیست که هرج و مرج به معنای بیقانونی باشه، اونا هم قانون من عمل میکنن، بر اساس یک سلسله شرایط خاص زلزله میشه، تحت قوانین خاصیه، ضوابط خاصیه. یا طوفان بی ضابطه نیست، اونم معیار داره، ضابطه داره، اسباب داره، علل داره. بله ممکنه شما بفرمایید که این قانونمندیه بر اساس علت فاعلی و اسباب فاعلی طبیعیه که گفتیم در برهان نظم مد نظر نیست، این مقدار از نظم که یک پدیده علت داره، اسباب داره، علل داره، علل طبیعی داره. بله این حرفتون درست. ما منتها وقتی برمیگردیم میخوایم جواب بدیم، میگیم اگر هر جمعه مقصود اینه که اصلا ضابطه نداره، هیچ شرایطی برش حاکم نیست، این غلطه. اینا هم بر اساس یک شرایط و ضوابط خاصی عمل میکنن، لذا قابل شناسایی هم. به عبارت دیگر دقت کنید، دانش بشر همونطوری که در رابطه با خیرها، اونایی که میگیم پدیده های خیر، نظم اونا را کشف میکنه، قانون اونا را کشف میکنه، به علم میرسه، همون دانش در زمینه شرور و پدیده های همشد ناملائم هم کار میکنه. یعنی آفت شناسی هم علمه، آسیب شناسی هم علمه، همونطوری که شناخت قضا علمه، شناخت سموم هم علمه. اینطور است، یعنی هر دو قانون داره. به هر دو میگن دانشمند، یعنی انسانی که در شناخت آفات مطالعه میکنه، رشته اش اینه، البته راه درمانش هم پیدا میکنه، این میشه دانشمند. پس قانونمنده. اگر مراد اینه که هرج و مرج ضابطه نداره، نمیتونیم به یک قانونی برسیم، غلط. دو، اگر مقصود این است که نه، ما قبول داریم که اینا هرج و مرج به معنای بی ضابطه و بی قانون نیست، اما غایت را فشل میکنه، با معارض غایته، نظم غایی که شما در برهان آوردید، نظم غایی را به خصوص در موجودات زنده چه میکنه؟ به هم میریزه. اگه این را بگم، اون وقت میگوییم که دقت کنید، نه، اینها معارضه با غایتمندی نیستن، بلکه مانع از تحقق غایتند. دو چیزا. یک وقت هستش که در عالم طبیعت ما نظم غایی نداریم، یعنی اجزاء پدیده به گونه ای با هم ترکیب نشده که به یک نتیجه ای برسه، مثلا ببینه، بشنود، قضا را هضم بکنه، اینجور نیست. یه وقت نه، هست، اما در مواقعی نه همیشه ها، نه اینکه همواره این غایت حاصل نمی شود، گاهی حاصل نمی شود. چرا حاصل نمیشه؟ چون معارض داره. یعنی مثلا این شکوفه ای که بر درخت به وجود میاد، بر اساس نظم طبیعی یک غایتی در پیش رو داره که میشه میوه به تدریج در یک فاصله زمانی معین، و میشود هم، موارد فراوانی میشود. چون میشود میگوییم نظم غایی وجود داره، که این شکوفه ها معادل میشن به گل، نطفه ها میشوند حیوان. این دستگاه های موجود زنده وقتی اجزایش تشکل گرفت، کار خودش هم میکنه، هر کدام کار خودش هم میکنه، این شکل میگیره، اما در مواقع مزاحم پیدا میکنه، مانع پیدا میکنه. وقتی شته آمد به این گیاه وارد شد، سن مثلا آمد در مورد گندم، گل گندم اینا را چیز کرد، خرابش میکنه. یعنی در قسمتی از طبیعت این غایت لا یتحقق، قد یتحقق، البته در خیلی از موارد یتحقق، و قد لا یتحقق، اینجوری میشه، این شرور غیر از این که نیست. وقتی که یک بیماری، آسیبی، میکروبی وارد مثلا بدن موجود زنده میشود، این در مواردی مانع از این میشه که این نظم غایی به هدف برسه، یعنی به نتیجه برسه. از شرور اینه دیگه، نقش شرور اینه، نه این است که نظم غایی را مطلقاً از بین میبره. بله، اگر شرور اینجور بودن که هیچگاه اجازه نمیدادن که هیچگاه در عالم طبیعت نظم غایی شکل بگیرد، اون وقت چه میشد؟ صغرای برهان از بین میرفت دیگه، نمیتونستیم ما یه مصادیقی پیدا بکنیم که بگیم ببینید آقا جان، اینجا نظم غایی داریم، و هر جا نظم غایی داریم باید ناظم شاعری باشه، عالمی باشه، پس اینجا باید باشه. اینجوری که نیست که. عیناً مثل این که مثلا در مصنوعات بشری هم اینجا هم میشود گفته که موانع وجود داره. مثلا یک کسی داره یه طرحی رو کار میکنه، طبق قانون و قاعده و روال به نتیجه میرسه. حالا یک کسی میاد مخالف اینه، دشمن اینه، یه محلولی رو داره ترکیب میکنه که یک نتیجه ازش بگیره، یکی میاد چیز قاطی این میکنه، این کار او را عقیم میکنه. خب اگر این مانع نمی آمد، اون کار به نتیجه میرسه و میرسه در مواردی، یه مواردی هم مزاحم نمیگذاره، مانع نمیگذاره. مثل این دستگاه های نظامی که تولید میکنن برای اینکه هدف را بگیرن و شکار بکنن یا بالاخره به هدف برسن. خب این مصنوع کار میکنه دیگه، این مصنوع جوری ساخته شده که به هدف میخوره. اما حالا اگر یه کسی ضد اینا چیز کرد، تولید کرد، اختراع کرد، این جلوش را میگیره، نمیگذاره، نه اینکه هیچگاه نمیخوره ها، در مواردی به خاطر دخالت مانع مزاحم لا یصل الی الهدف الی القایه، اما قایه. پس شرور نقشش اینه ها، دقت کنید که شرور اولا نظم را به طور کلی که از بین نمیبره، چون خودشون نظم دارن. اگرم بگیم نظم قایی را از بین میبرن، نه این است که اصلا نظم قایی در جهان نیست، در مواردی اون قایتمندی به وقوع نمیرسه، مانع از اینه که به قایت برسه، لذا کامل نیست. پس اشکال به چه برمیگرده؟ اشکال به این برمیگرده که آقا نظم قایی در این عالم کامل نیست، پس طرح این عالم بهترین طرح نیست، آخرش نمیشه. یعنی اشکالی که در شرور هست که نظم قایی رو هدف میگیره، نتیجه چه هست؟ که این عالم طبیعت نظمش میشد بهتر از این باشه، یعنی از شرور نباشه، اگه نمی بود دائما قایتها حاصل میشد. اما حالا که شرور هست دائما نیست، غالبا حاصل میشه، غیر غالب هم داره. پس این نظم، نظم ایدئال نیست، یعنی طرح بهترین طرح ممکن نیست. خب وقتی بهترین طرح ممکن نشد، ناظمش هم بهترین ناظم نیست. دوباره برمیگرده، ملاحظه میکنید، یعنی شرور صغرا رو از بین نمیبره، صغرای برهان نظم را، برمیگرده به نتیجه عمدتا این. خیلی پس عرض کردم که اگر ما فقط بخواهیم از برهان نظم دفاع کنیم، الان دیگه نیازی نداریم که ما بساط این بحث شرور را طراحی کنیم و بهش بپردازیم. اما از اونجا که به عنوان یک فصل مجزا طرح شده و از قدیم هم بوده ها، این از اون اشکالات و از اون شبهاتی است که الهیین همواره باهاش مواجه بودن و امروزه هم معمولا در جامعه ما، این جامعه دینی، علمی، دینی، اینا نوعاً مطرحه، میفرسن، میخوان که این چرا اینجوره؟ شما که میگید خدای متعال مهربانه، خدا عادله، خدا حکیمه، این چرا پس این پدیده های ناهنجار در عالم وجود داره؟ بحث شرور معمولاً سوال میشه، یعنی مبلغی نیست که به تبلیغ برود و این شبهه به خصوص در بین دانش آموزا و همیشه دانشگاهی ها و اینا که خورده تو این حوزه ها هستن، به ویژه این که امروزه حجمه شبهات هم زیاده، یعنی از گذشته بیشتره. اگر رسانه های گذشته در حد گفتار بود و نوشتار بود و امثال اینا، حالا که دیگه ملاحظه میکنیم به چه سبکی شبهات را با چه زبانهایی، گاهی تو فیلم ها، گاهی تو همیشه که نمایشنامه ها، قصه ها، رمان ها، شبه ها را القا میکنن. حالا این کتاب هم که دیگه هست، این کتاب هم که نوشتن و مرتب می نویسن، اینا هم که دستبردار نیستن. به نظر می رسه که خوب ما این را به صورت مستوفا جامع الاطراف ببینیم، هم در الهیات اسلامی هم در الهیات مسیحی، چون کارم زیاد شده انصافا در این زمینه، دانشمندان، متکلمین، فلاسفه هم بحثای زیادی کردن. انشاءالله بتوانیم یک بحث جامع الاطرافی راجع به این شرور ما داشته باشیم. قصدم اینه، ولی اگر می خواستیم در حد برهان نظم بحث بکنیم، همجا ختمش میکردیم، میگفتیم آقا به نتیجه برهان نظم بیش از این نیست و این به نتیجهش خدشه وارد نمی کن. پس وارد بحث شرور میشیم به این بهان. حالا قبل از اینکه وارد تر بند بحث رو تر بکنم زوایاش رو خدمتون، یه مقدار عبارت دیستا عبارت میکنم که ببینید چطوری این اشکال رو مطرح کردم. اولا هیوم که خب معروفه در بحث برهان نظم و این هایشون خیلی شبه پردازی کرده، گفته است وقتی کسی طبیعت را مطالعه می کند و همه اوصاف ناخوشایند آن، یعنی طوفان‌ها و زلزله‌ها و منازعات یک قسمت طبیعت با قسمت دیگر، این حیات وحش که گاهی تلویزیون هم نشان میده، دیده اید دیگه چقدر این حیوانات با هم دیگه حمله میکنن، هم دیگه را از بین میبرن، مشاهده میکند، آیا میتواند نتیجه بگیرد که آن طرح ریزی از یک عقل سلیم و خوب ناشی شده است؟ کلیات فلسفه، این بحثای هیوم را در این کتاب مفصل آورده، کلیات فلسفه صفحه 224. این آقای هاسپرز باز چنین ایشون از همه بیشتر اینجا رجزخوانی کرده. این کتاب آقای جان هاسپرز، یه آدم یه خورده اعتقاداتش بالاخره قوی نباشه، اینها را بخانه بلا شک تحت تاثیر قرار میگیره. بسیار با یک ادبیات و مثالها و سبک عجیبی این بحث شرور را ایشون بیان کرده. اینا هم اوائل بعد از پیروزی انقلاب این کتاب ایشون ترجمه شد و به قدر محدود توضیح میشد در بین بعضی از افراد که بدانند، یعنی چنین بحثایی هم هست، علما درگیر اینا بشن. ایشون گفته است که این اشکال شرور را اپیکور که قبل از میلاد زندگی میکرده، 342 قبل از میلاد مسیح بوده، این شبهه شرور را اینطوری مطرح کرده. گفته اگر خدا میخواهد از شرور جلوگیری کند ولی قادر نیست، پس او قادر مطلق نیست. یعنی میخواد واقعا که شری در عالم نباشه ولی دیگه زورش نمیرسه، نمیتونه، پس بنابراین قادر مطلق نیست. و اگر قادر است میتواند ولی نمیخواهد، پس شرور است. یعنی خیرخواه نیست، یعنی خیرخواه بود و میتونه، چرا اجازه میده که اینا بیاد مخلوقاتش را اذیت بکنه؟ اگر او هم بر رفع شر قادر است و هم اراده کرده است که شر نباشد، پس چرا شر وجود دارد؟ توجه میفرمایید؟ گفته اپیکور، حالا این شبه از کی بوده؟ از اون وقت قدیم. کتاب جان هاسپرز فلسفه دین صفحه 107. بعد ایشان میگوید، همین آقای جان هاسپرز میگه هیوم این برهان را به شکل یک قیاس دو حدی، دو وجهی و دو حدی در آورده است. اگر شر در جهان ناشی از اراده خداوند است، پس او خیر نیست، و اگر شر در عالم ضد خواست اوست، پس او خیر نیست. توجه فرمودید؟ اگر ناشی از اراده خداست خیر نیست، و اگر شر در عالم ضد خواست اوست، پس او قادر مطلق نیست. بالاخره یا خداوند قادر مطلق نیست یا خیر نیست، یعنی که بخواد مطلقا خیر بخواهد. بنابراین خدا یا خیر نیست یا قادر مطلق نیست. اینشون دوباره این را اینجور طراحی کرده، صفحه 108 همین کتابی که هست. بعد آقا دیگه شروع میکنه، عرض کردم خیلی قلم فرسایی میکنه، من نمیخوام همش بخوانم، از صفحه 100 تا 104، یعنی 4-5 صفحه، این وضعیت شرور را به حالتی که عاطفه انسان را برمی انگیزه، یعنی اینجوری تعریف کرده ها، که یه آدمی اگر بخواد منهای اون عقل محضی قد با احساسات و عواطف نگاه کنه، خلاصه نستجیر بالله از خدا برش میاد، میگه چرا باید اینجوری باشه؟ خب این خدا که همه کاری میتونه بکنه، پس چرا این عالم را اینجور ساخته؟ میگه بدترین جنایت ها که اگر کسی انجام بدهد او را دیگه بدترین جنایت قتل دیگه، یا آدمی یک کسی را بکشه، زور به زور بکشه برای اینکه به چپاولش بکنه، مثلا مالش را برداره بجانه بکشه. میگه این هر روز در طبیعت دارد کرات و مرات رخ میده. خب طبیعت هم فعل خداست دیگه، پس چطور میشد که اگه انسانی این کار رو انجام بده میگیرن و اعدامش میکنن و این همه خلاصه به او برخورد میکنن، ملامت میکنن، نکوهش میکنن، ولی در عالم طبیعت این همه داره انجام میشه هر روز در مقابل چشم و دیدگان، هیچ کس هم هیچی نمیگه. بعد داستان هایی نقل میکنم، میگه رفته بودم هندوستان، اونم دوستی داشتم و چه بود بچهش طوفان آمده بود، زلزله آمده بود، بچهش مرده بود، بچه دیگه ای داشته، آزای چیزایی میگه، خیلی جوری طراحی میکنه که عرض کردم عواطف را، احساسات را برمی انگیزه، از این حرف خیلی زده. بله از صفحه 100 تا 104 دیگه نیاز نیست که من اینها را خدمت شما بخوانم، که بحث شرور را مطرح کرد. خب پس ما در مواجهه با این شبهه ایم. این شبهه شبهه ساده ای نیست، نمیشه یواشکی زیر سبیلی خلاصه رد شد و رفت. دقت میکنید؟ نیازمند یک بررسی جامع الاطرافه، خیلی بحث مهم نیست. اولا ابعاد این شبهه در الهیات از قدیم تا حال باید ما ببینیم چی، کدام یکی از عقاید ما را بحث شرور به چالش میگیره که باید اونا دفاع کنیم. قدیمی ترین، نخستین و قدیمی ترین مورد این شبه در مورد عقاید الهی این توحیده که یگانگی خالق را مواجه میکند با مشکل، که ثنویین به وجود آمدن. لذا ثنویین برای اینکه مسئله شروع را توجیه کنند چکار کردن؟ گفتن دوتا مبدع وجود داره، خیرات خالقی دارد، شروع خالق دیگری دارد. خب ما میگیم یک خالق بیشتر نیست دیگه، توحید در خالقیت آفریدگار جهان یگانه است. اینو باید اثبات کنیم دیگه، در این حال شروع را باید توجیه کنیم. یعنی هم شروع را که نمیتونیم حالا رد بکنیم، در عین اینکه قبول داریم در نظام عالم این شرور پدیده های تلخ و ناگوار و ناهنجار و اینا هستن، در عین حال یگانگی خدا هم قابل توجیهه. این یک بحثه، این خیلی سابقه داره از زمان ارسطو و افلاطون اینا بوده که حالا کما بیش دوستان اطلاع دارید که جوابی دادن، بعد اشاره میکنیم، خیلی مفصل اینجا نمیپردازیم. دومین مورد برخورد این شبه، حالا شما توحید رو حل کردید بر اساس اینکه شرع عدمی است و خالق نمیخواد و یا قیاسی و نسبی هست و انتزاعی است و خلاصه یکی دو مشرب، مشرب ارسطویی یا مشرب افلاطونی، هر کدام گفتید بعضی خیال میکنن که با عدمی دانستن شرع که عدمی است به عدم برمیگرده همه مشکلات حل میشه. اینجور نیست، فقط شبهه توحید را حل میکنه، یعنی شبهه در مقابل ثنوی ها را حل میکنه که خالق مستقل نمیخواهد. توجه کردین؟ اما اینکه حالا عادل هم هست یا نه، همون یک خالق که شما میگید یگانه است، عدلش چطور؟ عدل تکوینی، حکمتش چطور؟ خیرخواهیش چطور؟ قدرتش چطور؟ نمیشه بعد با این دارا شرع عدمی است پس بنابراین دیگه همه چیز حل شد. این به این میماند که این کلمه رو بگم، این به این میماند که مثلا بگوییم که در خیابان‌های قم چاله هم هست، بعضی از خیابان‌ها مثلا دستاندازای زیاد، مثلا عرض می‌کنم، مثال می‌زنم، چاله داره، دستانداز داره. یک از بگوید پس دو تا شهردار می‌خواید. اون ثنویین این هستا میگن یک شهردار خیابان‌ها را صاف می‌کنه، یک شهردار چال می‌کنه، اون میشه ثنوی. ما بگیم ما دو تا شهردار نمیخواد، همین یه دونه شهردار کفایت میکند، همین یک شهردار اون جاهایی را که چال هست صاف نکرد میشد چال. پس یه دونه شهردار هم چاله ها را توجیه میکنه هم صافی های خیابون ها را توجیه میکنه، دو تا نیاز نداره. خب شما حل کردید شبه ثنوی ها را. میگن خب چرا این یک دونه شهردار فعلش اینجوریه که باید چاله هم داشته باشه؟ حالا چاله ها میگویید عدمیه، خالق و شهردار مستقل نمیخواد، ولی بالاخره هست دیگه. حالا یا علمش نمیرسه، یا قدرتش نمیرسه، یا اصلا اهتمام نمیده، جهنم تو آشنای مردم خراب شد به من چه ربطی داره، یا اهمیت نمیده که میشه خیرخواهی، یا این است که خیرخواهیش زیر سوال میره، یا علمش زیر سوال میره، یا همچنان قدرتش زیر سوال میره. توجه میفرمایید؟ خب بالاخره اینا باید حل کرد دیگه. لذا مرحوم های مطهری رضوان الله تعالی علیه کتاب عدل الهی نوشت برای این بود که فرمود فقط با مسئله عدمی دانستن شر همه مشکلات حل نمیشه، باید توجیه های دیگه ای داشته باشیم. اینه که مهم میشه مسئله، یعنی ولو یک خالق باشه تازه کار مشکل تر میشه. یعنی اگر گفتیم دو خالقه میگیم خب پدر سوخته اون خدای بد کار میکنه، اون خیلی خدای بد جنسیه، خدای ما خدای خیلی خوبیه، همش ازش خیلی صادر میشه. اگر دزاز ثنوی ها شرط بستن مشکل حل کنن، گفتن آقا همه را احاله بدیم به اهرمن، یزدان که طورش نیست، یزدان نور محض است، کمال محض است دیگه، متفق نکردن که قدرتش محدود میشه، این دیگه زورش نمیرسه به اون اهرمن، اهرمن هی میاد خرابکاری میکنه، یزدان همش درست میکنه. بالاخره خواستن اینجوری حل کنن قضیه را. ما باید یه کاری کنیم که اهرمنی در کار به اون معنا که رقیب باشه ها، که مستقل باشه نیست، در اینا باید حل کنیم. یعنی اینا بحثایی است که خیلی مهمه. هم مسیحی ها انصافا خیلی بحث کردن، حوصله میخواد که اونا بیش از ما بحث کردن ها، قبول کنید که اونا در این مسئله از ما بیشتر بحث کردن. یعنی آیه مطهری را شما بردارید، کتاب عدل الهیشون را بردارید، یک کتابی که جامع الاطراف پراکنده هست ها، اما جامع الاطراف به این پرداخته باشه ما نداریم، در حالی که اونا خیلی بحثای زیادی دارن. حقیر البته اینا سالهای قبل خیلی ساله بحث میکردن، کتابی برای این مرکز جهانی علوم اسلامی که حالا جامعه مصطفی اسمش هست، نوشته این کتاب درسیه، کلام تطبیقی، جلد اولش که بحث‌های مربوط به توحید و عدل و ایناست، اونجا بنده اینا رو آوردم که مسیحی ها چه گفتن ما چه گفتیم، حالا انشالله اینا رو میخوایم باز مجددا خدمتتون بکنیم استفاده کنیم. شما فرمایش بفرمایید. بله وجودیه. بله حالا اون عرض کردم اگر کسی خواست همه را به عدم هم برگرده، عدمی تازه اونم یه مشکلیه که درد چطور، آیا درد یک امر عدمی، یکی از معضلاته که خود آیان به این پرداختن که این چطور به عدم برمیگرده، اصلا قابل بازگشت به عدم هست یا نیست. حالا بعد اینا مطالعه کنید، اگر کتاب میخواید ببینید عدل الهی، خب کتاب خیلی خوبی است، شهید مطهری، از اون مفصل‌تر می‌خواهید و کتاب‌های اساسی‌تر، اسفار جلد هفتمش مفصل داره، جلد هفتم اسفار خیلی مطلب داره، خیلی عالیه، اساس بحث‌های شهید مطهری هم به همونا برمیگرده. دیگه این کتاب‌هایی هم که حالا هست، کتاب‌های آیت الله سبحانی، الالهیات داره، حقیر اون کتاب عقاید استدلالی، این کلام تطبیقی، اینا هست دیگه، اگر وقت کردید ببینید تا انشالله اینو بلسید. از غربی‌ها هم اگر خواستید عقل و اعتقاد دینی، خیلی بحث‌های خوب داره، کتاب عقل و اعتقاد دینی داره، کتاب‌های دیگر هم داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.